Iran, ey marz burhan, ey hoca sar çeşmeye konar. Şiraz duman kişiye kadar, hayat ve manevi çok edan.
راهنمای ما مهر تو چون شد پیشم دور است و نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
شنوندگان محترم برنامه کار و نبا، این برنامه را از شبکه اقتصاد رادیو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم و در گفتگو با یکی از عزیزان اهل موسیقی کشورمون که در زمینه آواز کار میکنن، آقای علی شیرازی. آقای شیرازی، رسیدیم به مقوله جارها و جارهای موسیقایی. بر من خیلی جالبه که این جارهای آوازی از کجا به تبلیغ رسیده. هنوزم نتونستم به یک تاریخ مشخص و معین برسم، ولی اون چیزی رو که دنبال کردم تقریبا تا شروع اسلام در ایران رو یه سنت‌هایی پیدا کردم که جار می‌کشیدن که بیان کالاها رو بخرن. شما اینو چجوری می‌بینید این جارها رو؟
من برام خیلی جالبه که در این زمینه هم نتیجه تحقیقات شما رو ببینم و بخوانم و بشنوم. یعنی خاش. مثل همیشه حتما کار خوب شده، ولی من میتونم به این صورت خودم مثلا حالا برای خودم گمانه زنی کنم که آدم هایی بودن در شغل ها، احتمال زیاد به ما میگه که به صورت عادی و با کلام غیر آهنگین ادا می شده شاید از ابتدا. بعد آدم هایی بودن که صدای زیبایی داشتن، از قضا اومدن توی اون شغل خاص، حالا یا خودشون ذوق به خرج دادن یا دیگرانی که می دونستن آدم خوش صدایه بهشون می گفتن که فلانی تو که صدای به این قشنگی داری خب بخون بذار فروشت هم بیشتر بشه. مثلا طرف شاگرد بوده توی مثلا واحد صنفی حالا هر چی که بوده، بهش میگفتن که تو که صدات خوبه اینقدر بیشتر بهت میدیم، به جای اینکه تبلیغ شفاهی بکنی تبلیغ آهنگین و آوازین بکن و با آواز بخون. با میتونه یک ریشش این باشه، مثلا همه چیزایی که به صورت ازلی از ابتدا به وجود اومده.
درسته.
اما من که خب خودم زاییده و بزرگ شده جنوب شهر تهران هستم، در شهر ری و شاه عبدالعظیم، خب از ابتدا از همون روزی که چشم باز کردم دهه 50، من دقیقا متولد ابتدای دهه 50 هستم، ششم فروردین 1350، از همون 3-4 سالگی که چشم باز کردم هر روزه اون خونه های بزرگ و حیات های گسترده و اینا، خونه های 150 متری 200 متری و گاه 300-400 متری که اولا یکی دو طبقه بود و فضای باز بود، ماشین هم به صورت امروز انقدر به وفور نبود، صدا به صدا میرسید.
بله درسته.
خب ما میدونیم که من یه بار یه شعری گفتم خیلی جالبه، دو بار در طبیعت صدا به صدا نمیرسه، جایی که خیلی هیاهوی بسیار هست و جایی هم که سکوت محض هستش. سکوت محض صدایی نیست که به صدایی برسه، اون سکوت نسبی بود که صدا به صدا میرسید. و اون زمان ما میشنفتیم که فلان خواننده انقدر صداش رسا هستش که از این روستا میخونه تو اون روستا صداشو میشنوم.
واقعا من به این موارد برخوردم تو پژوهشا.
بله بله بله، یعنی واقعا من خودم دایی من روی شاد زنده یاد خدا رحمتش شما رو بزنه، ایشون متولد 1309 بود.
بله.
در حدود سال آباد غربی ایشون به دنیا اومده بود و اونجا هم از دنیا رفت، روی شاد چند سال پیش از دنیا رفت. اون موقع به سال آباد میگفتن سید آباد، در اصطلاح عوام میگفتن سید آباد، سید آباد.
بله.
گفت دایی جون من وقتی من آواز براش میخوندم سر از اون میاد اونم میخون، گفت دایی جون من شبا تو سید آباد میخوندم، محمد آبادی ها، یعنی محمد آبادی ها که مثلا یکی دو تا دمون برتر بوده، فکر میکردن تو سید آباد عروسیه، بعضی هاشون میومدن میگفتن چرا ما رو دعوت نکردن، یعنی یه همچین رسایی
بوده.
بله جناب جاوید، یعنی من سند دارم از این چیزا.
بله. نه آقای مشروطه، مرحوم محمود مشروطه هم برای من تو تحقیقاتم که یزد رفته بودم برای آواز و اینها برای موسیقی، بله، اونجا به من گفتن یه خواننده‌ای داشتن به نام عبدالحسین.
بله.
که این توی محل فعلی میدون مارکار در یزد، بله، میخونده. بله. و اون برای یزد صدای اینو میشنیدن. بله. و میگفت خیلی صدای قویی هم داشت، بیشترم سحرخانی و مناجات سحر و اینها رو میخونده و خیلی جالب بود.
بله. بله.
در جاهای دیگه هم من برخوردم به اینجور آدم ها، یعنی آدم هایی بودن شاخص که مردم تا نسل ها بعدم اینا رو، اگر تو دوره قاجار اینا اجرا میکردن، تا نسل ها بعد اینها تا 50-60 سال 70 سال بعد 80 سال بعد هم تو یادشون بود که این آدم ها وجود داشتن با این قدرت صدایی.
ما هم پیری بعضی از این آدم ها رو دیدیم، مثل دایی خودم زندیات قاسم عباس‌تو. ولی اینها اون زمان اون سکوت، اون زندگی، اون سنت ها، اون مدل و شیوه زیستی ایجاب میکرده و میتلبیده. الان هم ایجاب میکنه، منطقه الان مشکلاتی سر راه آواز هستش که باید ایشالله حالا همتی باید بشه صورت بگیره
حلش بکنه،
همه جانبه دوباره احیا بشه.
تا برگردیم به ادامه صحبت با شما، موافق باشید بریم یه قطعه موسیقی بشنویم برگردیم؟
حتما.
وقت طلوع ماه میتابد از عشق نوری که روشن میکند چشم و دل این زندگی رسد از راه، همراه خورشید صبحی که پیدا می کند در لحظه هایت تازگی را. وامی شود گل با کلامی از محبت، آبی شود دریای دلها از صداقت. شب را ببین با چشم دیگر، آغاز فرداها تو هستی، دارد افق است و نشانی. با هم دلی با هم زبانی، دل را به شهر مهربانی، به آرزوها میرسانی. بهانه سر می کشد از هر طرف، شوقی برای زندگانی در هر ترانه. گل می کند رویا به رویا، نغمه های شادمانی. با دشت و کوه و چشم گرم گفت و گوش و سرشار از عشق و امید و آرزوش و شیرین ترین اوقات بودن از دل لبخند جاریست. مانند تقویمی که هر فصلش دلنگیز و بهاریست. شب را ببین با چشم دیگر، آغاز فرداها تو هستی، دارد افق است و نشانی. با هم دلی با هم زبانی، دل را به شهر مهربانی، به آرزوها میرسانی.
از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه باز هم با ما باشید. کار و نوا از رادیو اقتصاد.
درود میفرستم بر شنوندگان عزیز و ارجمند. سید محمد علی حافظی هستم، پزشک و پژوهشگر فرهنگی. در این برنامه در رابطه با موسیقی و کار و ارتباط بین این دو در خدمت شما عزیزان هستیم و بیشتر سعی میکنیم که پاسخگوی پرسش های شما باشیم. شنونده ما آقای مرتضی سیاوشی در یک کارخانه پر سر و صدا مشغول به کار هستند. پرسیدن که برای آرامش بعد از کار و استراحت چه موسیقی مناسب هست، اون رو ما معرفی کنیم. اولا در محیط های پر سر و صدا اگر قرار باشه بازده شما زیادتر بشه، رابطه تون رو با اون سر و صدا باید قطع بکنید یا کم بکنید. و همین دلیل از گوشی استفاده میشه یا هنسفری که ارتباطات صداهای بیرون با حواس شما کمتر بشه. این چند خاصیت داره. یکی این که توجه شما و تمرکز شما رو به کارتون بیشتر میکنه، به صحبتهای دیگران توجه نمی کنید و حواستون کمتر پرت میشه. نکته دیگر این است که وقتی که گوشی یا هنسفری در گوش شما هست، دیگران هم با شما کمتر صحبت میکنن و کمتر شما رو به چالش میکشن یا از کارتون باز میدارن. در نتیجه صداهای اونها رو نمیشنوید و هنسفری یک موقعیت مناسبی هست که شما حتی موسیقی مورد علاقه خودتون رو از اون کانال پخش میکنید بدون اینکه مزاحم دیگران باشید و در واقع کانالیزه میکنید خودتون رو. این باعث میشه که بازدهی و بهره‌وری شما بیشتر و بهتر خواهد شد. حالا اگر صداهایی مثل صدای امواج دریا، صداهای باد، نغمه‌های پرندگان و اون چیزی که طبیعت رو در ذهن شما بیدار میکنه، خلاقیت شما رو افزایش میده، ضمن اینکه آرامش بیشتری به شما میده و تمرکز شما رو بیشتر میکنه، باز هم بسته به اینی که کار شما اینجا چه نوع کاری باشه خیلی متفاوت هست که شما نوع موسیقی که بخواید انتخاب بکنید کمک بیشتری بکند یا کمک کمتری بکند. ولی اون چیزی که مسلم هست، علاقه های خودتون رو در نظر بگیرید، ارکسترال بدنتون رو در واقع شناسایی کنید و ببینید در اون لحظه چه نیازی بیشتر دارید. آیا بیشتر آهنگ غمناک دوست دارید، بیشتر آهنگ شاد دوست دارید، یا فقط موزیک بدون کلام دوست دارید، و بر همون اساس تنظیم میکنید و انتخاب میکنید و کارتون رو انجام میدید. ولی من توصیم هست که بیشتر تنوع رو بگنجونید که یک نواختی خودش میتواند خسته کننده باشه. شنونده محترمی که راننده ماشین های راهسازی هستند سوال کردن که من علاقه دارم به موسیقی های سنتی، آیا برای بهتر شدن روحیه خوب هست یا نه؟ در پاسخ این شنونده محترم باید عرض کنم که در رابطه با هم شغلشون که ماشین های راهسازی و کار سنگین هست یک مطلب میخوام عرض بکنم و بعد وارد بحث موسیقی سنتی بشم. دنیل لویتین، عصبشناس معروف، کتابی داره به نام مغز تو هنگام موسیقی چنین است. در اون کتاب یک جراح مغز رو مثال میزنه که برای اینکه ورود بکنه به جراحی و روی مغز، نسج مغز بخواد کار بکنه، ابتدا باید سوراخ‌هایی در جمجمه ایجاد کنه و بخشی از کاسه سر رو برداره تا بتواند کار خودش رو انجام بده. در اون کتاب مثال زده این رو مثل یک راننده ماشین سنگین که یک کار طولانی رو برای مدت مداوم و طولانی میخواد انجام بده. این باعث میشه که نوعی خستگی جسمی و روحی برای فرد ایجاد میشه. لذا توصیه میکند هم به جراح مغز و هم به راننده ماشین سنگین که در زمانی که این کار رو دارید انجام میدید، یعنی این بخشی از کار رو که به جراح میگوید حالا که داری استخوان رو برمیداری، در این مرحله بهتره یک موسیقی گوش کنید که تهییج جسم بده و به نوعی شما رو از خستگی جسمی و روحی نجات بده. اما به طور قطع یقین وقتی که جراح وارد مرحله دوم کار شد، یعنی خواست روی مغز تمرکز کنه و عملش رو انجام بده، سکوت رو ارجح میدونه و توصیه میکنه. لذا من به ایشون که راننده ماشین سنگین و راهسازی هستن توصیه میکنم که حتما در زمان کارشون موسیقی رو در برنامه خودشون داشته باشند، برای اینکه رانندگی به نوعی کاریست که ملکه ذهن هست و کارشون رو بلدن. و اما در رابطه با موسیقی سنتی خدمت شما عرض کنم، محتوای موسیقی سنتی ما بسیار تخصصی است، یعنی دستگاه‌های مختلف برای موارد مختلف حتی در ساعات مختلف روز و شرایط خاص فرد متفاوت هست. یعنی هر کس این دستگاه ها رنگ خاصی رو دارن. یعنی مثلا فرض کنید برای دستگاه آواز اصفهان که بیشتر بحث های عشقی و عرفانی مطرح است، رنگ سبز روشن رو تر می کنن. و یا برای دستگاه همایون که این هم برای صبح زود هست، رنگ سبز تیره رو، یعنی بسته بینید که شما چه خلقیاتی داشته باشید، نوع دستگاهی که حتی در موسیقی سنتی انتخاب میکنید میتونه متفاوت و تخصصی تر باشه. یا چارگاه رو اوائل صبح که حالتهای قهرمانی و میهن پرستانه و ورزشی هست با رنگ زرد طلایی نشون میدند و مطرح میکنند. یا دستگاه راست پنجگاه رو از ساعت 8-10 صبح که هدایت فکر و روشنگری هست و منطق در مجالست رو منظور هست با رنگ قرمز روشن نشون میدن. لذا در هر ساعت روز حقیقتا میتونه متفاوت باشه، به دلیل اینکه در بدن ما هورمون‌های ما، پروستاگلاندین‌ها، سروتونین، دوپامین و موادی که حالات مختلف ما رو تنظیم میکنن، اینها چون متفاوت هست بر اساس همون تفاوت‌ها هر ساعتی از روز نوع خاصی از موسیقی رو میطلبه. و در موسیقی سنتی میشه خیلی خیلی تخصصی تر وارد این بحث شد و من خوشحالم که شما به عنوان شنونده خوب بحثی رو طرح کردید که ما بتونیم این نکات رو هم خدمت شما عزیزان عرضه بداریم. از این که به برنامه توجه دارید و حضور فعال دارید، سوال طرح میکنید ممنون هستم. من خوشحال میشم که در رابطه با موسیقی و کار و اینکه چطور موسیقی میتواند بهره‌وری ما رو زیاد کنه و تلطیف کنه زندگی ما رو، هر سوالی داشته باشید به عنوان کارشناس برنامه در خدمت شما باشم و به سوالات شما شنوندگان بسیار عزیزی که با دقت به برنامه گوش میدید و سوال طرح میکنید پاسخ باشید.
خب برنامه کار و نوا رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو و گفتگوی ما رو با جناب آقای شیرازی. آقای شیرازی، در بخش قبلی برنامه رسیدیم به جارها و اهمیت جارها. از نمونه های این جارها خودتون اصلا چیزی در ذهن دارید که برای شنوندگان ما اجرا بکنید؟ مثلا
بله فراوون، من این جارها یک جور رقابت بوده، یعنی ابراز رقابت بوده، ابزار رقابت هم بوده، فقط ابرازش نبوده، وسیله‌ای برای رقابت بوده و از دور خارج کردن و رسوندن این پیام به مشتری و خریدار و طالب جنس که من هم جنسم مرغوب‌تره و هم ارزون‌تر می‌دونم از دیگران.
یعنی مثلا باقلا فروش به بادمجان فروش می‌خواسته غلبه کنه، صدای قشنگ‌تر به کار می‌برده ها؟
بعد میرفته اصلا سریقه به خرج داده، هر وقت که اون آدم بازدختری بوده، ذوق هنری داشته و صدایی که مثلا به ارث رسیده بوده بهش داشته، موفق تر بوده.
من که صدای نمکی ها یادم نمیره، یکی نمکی ها، یکی لبو فروش ها، یکی زالزالک فروش ها، یکی هم چاقال بادون فروش ها.
بله بله، همین الان من یادم اومد که میگفت زالکن مال باغه ولکه و همینطور ادامه میداد. یعنی یه جور جذابیت شغلی بود و مردم هر روز منتظر بودن در کوچه بازار، دلشون واسه این صدای تنگ میشد. مثلا حالا گاهی اینا حالت صداهای کوچه باقی و لاتی به خودش میگیره. مثلا من دوربر خونمون تابستانها که بازار بلال فروشی اینایی که بلال کباب میکردن روی زغال رو ممنقل با این لحن میگفتن، پیشا پیش عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم بفرمایید.
شور بلاله شیر بلالی، هم میگفتن شور هم شیره، یعنی نمیدونم این بلال بالاخره من سر نمیدونم حالت ذرتش رو میگفتن شیره، یا مثلا اون نمکی که
بهش میزدن، آب نمکی که بهش میزدن شور بود و خودش هم شیرین
شیرین بود. بله. و این مثلا من یادمه که به اینا میگفتن توافی، چرخ توافی
طواف، بله
طواف، حالا نمیدونم طواف تشدید هم داره
به معنای دورگرد دیگه. بله
طواف بله. خودشه یا تشدیدم داره صیغه مبالغه میشه، اینو باید بریم حتما تحقیق کنیم.
بله، تو زبان عامیانه تهران بهش میگفتن تاف،
طرف تافی داره.
تافی داره
این یه مقدار چیز میشد سایده شد به هم و تبدیل میشد به آ، دو تا آ کنار هم پیدا میشد، حالت قلط در آواز میشد، تخت تافی با همون لهجه تهرونی.
بله.
خب اینه که مثلا در نظر بگیریم که خود تهرونی هم ه نداره، تهرونی یه آکسان خیلی کوچولو و عینم شبیه نیست، یعنی
من
نزدیک نیست، ساییده میشه به هم دیگه، با همین لحظه میگفتن چرخ تافی. بعد اینها، من زیباترین خاطره‌ای که از این آوازهای کار و آواز شغل و اینها، همون چیزی که شما میگین با استعداد قشنگتر و کامل سر شما، زیباترین خاطرم یک چینی بنزنه.
عجب.
خیلی مرزی بود با قد متوسط.
خوب.
اون زمانی که من بچه بودم میان سال بود، من آخرین بار سال 1384 در همشهری منطقه 20 محله 20 همون شهره خودمون کار میکردم به عنوان روزنامه نگار. به من گفتن که با چند تا از این صاحبان شغل ها هم که تو شهره زبانزد هستن مصاحبه کن. من ایشون رو اتفاقا یه روز دیدم، صداش، ما طبقه دوم سوم بودیم توی خیابون فریان اسلام نشسته به سر ورامین، اونجا دفتر همشهری محله 20 بود. صدای ایشون رو شنیدم، یا شاید تو کوچه‌مون تو منزلمون که نزدیک محل کارم بود تو شهره صداش رو شنیدم.
من
ازش دعوت کردم، فردا روزش اومد در دفتر منطقه 20 همشهری منطقه 20 و اونجا باش مصاحبه کردم. اسمش متأسفانه یادم نیست ولی مصاحبه رو میتونم پیدا کنم، امیدوارم زنده باشن ایشون. دیدم مثلا هولوش 75 و اینا سنشونه، پیرتر شدن، قد متوسطی داشت ایشون، هیکل چغری داشت، موهاش هم ریخته بود، چشماش هم تقریبا بادومی بود. بعد این هر موقع که در محله ما، محله قدیمی تر ما که اون موقع نزدیک میدان شهرداری بود، کوچه یخچال، رد میشد، روزها حدود مثلا 10-11 پیداش میشد. من میخونم، سعی میکنم که ادای ایشون رو در بیارم.
خواهش میکنم، لطف میکنه.
چینی بند میزنین، قوری بند میزنین، یعنی کاملا ایشون یک هنرمند بود جناب جاوید، امیدوارم درست تونسته باشم ادا کرده باشم. الان میشه قشنگ پیدا کردین تو چه گوشه ایه؟
بله،
بله، بیات اصفهان جناب جاوید،
درسته؟ بله، اصفهان.
در آمده دقیقا نزدیک های در آمده،
در آمد. بله
بله بله. ببین، یعنی تمام اینا ریشه یابیش من الان اولین بار این کارو کردم، من سالها این تو گوشم بود. ایشون اومد و از خاطراتش گفت و حالا جزئیات و مصاحبه زیاد خاطرم نیست، 14-15 سال گذشته، ولی انقدر اثرگذار بود که همیشه منتظر شنیدن صداش بودیم.
حالا این صحبتی که فرمودید که به بحث اون کشید به بیات اصفهان خیلی جالب بود. من تو کاشان وقتی که پژوهش می‌کردم در زمینه موسیقی کار و موسیقی‌های آیینی، برخوردم به یک بنای قدیمی.
بله،
تو
بله.
منطقه قمصر بود، تو قمصر کاشان. بعد
بله.
خیلی جالب، یه بنای قدیمی بود، اگه اشتباه نکنم اسمشون بود اوسباس.
بله.
رفتیم خونه، 90 سال سن داشت این مرد.
بله.
بعد وقتی که بهش گفتم برای من این آواز بناها رو بخون که یکی از ماندگارترین آوازهایی است که من ثبت و ضبط کردم از ایشون تو دهه 70، سال 73-74 اینطوری ها بود.
بله.
خیلی جالب بود که این مرد تو بیات تهران آواز میخوند در مورد اینکه آجر رو به اصطلاح شاگردش بده بالا.
بله.
و این بتونه اونجا کار بذاره و تمام مرحله پرتاب آجر به بالا و بعد ملات ریختن، ماله کشیدن و آجر گذاشتن، تمام اینها رو آوازاشو میخوند و همه هم تو بیات تهران میخوند.
بله.
و خیلی جالب بود و میگفتش که بیشتر این خانه هایی که میبینی اینجا ساخته شده، اگه آجراش به صدا در بیان، میگن که من چند ساعت برای اینا آواز خوندم.
چقدر زیبا. بله. و همینه که میگیم عجیب بود آواز با زندگی.
بله، شما درد نکنه، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید جناب شیرازی. و امیدوارم که تو این برنامه های آیین آواز که اجرا میکنید یک بار هم به مسئله کار و آواز بپردازید، اصلا حتما. تو همه ابعادش رو بپردازید.
حتما این کار رو خواهیم کرد و حتما از وجود شما و حضور دلچسب و پربارتون به عنوان کارشناس مسلم این رشته
خواهش میکنم.
من خیلی به خودم میبالم بابت اینکه همیشه از وجود از دوستی شما